أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب یکی دیگه از صفات سلبی خداوند متعال نفی حالاتی مثل الم و لذت بر باری تعالی است. خب تعبیری که مرحوم خواجه در اینجا دارن یک تعبیری است که با سایر صفات، صفات سلبی تفاوت میکنه. گویا در اینجا میخوان یک مورد خاصی رو استثناء کنند. فرمودند والعلم مطلقاً و لذت المزاجیه، نفی علم مطلقا از خداوند متعال میکنه، بل خداوند هیچ گونه دردی یا حالات روانی که نظیر درد باشد جاری نیست. اما نسبت به لذت قید میکنیم لذت مزاجی بر خداوند جاری نیست، نمیگیم مطلقا، یعنی یک نوع لذت رو بر خداوند ایشون میپذیره. حالا توضیح میدیم و روشن میشه که این اختلاف میان فلاسفه است با متکلمان. از دیدگاه متکلمان تا قبل از خواجه طوسی وقتی گفته میشد لذت و علم، مطلقا لذت و علم بر خداوند متعال نفی میشد، این جزء صفات سلبی، نفی حالات عاطفی و روانی است که ما نسبت بشر میپذیریم. این حالات مطلقا بر خداوند جاری نیست. از دیدگاه فلاسفه از زمان ارسطو، قبل از ارسطو، یک نوع لذت که در لسان فیلسوفان ما گاه به بهجت تعبیر میشد، گاهی تعبیر میشد به عشق، نمی گفتن لذت. لذت هم گاهی اوقات داریم اما خیلی واژه‌اش کمه در بین فلاسفه. مثلا در آثار ابن سینا دوستان ببینن و همین طور بعدن در آثار شیخ اشراق مولا صدرا تعبیر بهجت زیاده. میگه علم ذاته فابتهج بذاته، یا تعبیر عشق عشق ذاته داریم که عشق به خودش پیدا میکنه. این تعابیر در باب خداوند از دیدگاه حکما بلا مانع. از این جهت نوعی از لذت رو برای خداوند، برای واجب الوجود میپذیرند. خب این اختلاف وقتی رسید به خواجه طوسی، ایشون هم ظاهرن در اینجا تمایل دارن به قول فلاسفه و حکما و معتقدن نوعی لذت و بهجت رو برای خداوند میشه اثبات کرد، منعی ندارد. اما نوع دیگری که ما معمولاً به عنوان لذت تعبیر میکنیم، بله، لذت‌های امکانی، لذت‌های بشری صادق نیست. مقابلش تصویرشون این است که گویا علم دو گونه نداره نسبت به خداوند. علم هر گونه باشد بر خداوند جاری نیست. خب این چه استثنایی است؟ چرا در بین حکما بین علم و لذت اختلاف میاندازن؟ یکی رو میپذیرن دیگری رو نمیپذیرن. توضیح میدن که لذت و علم دو گونه است. یکی لذت و علمی که فقط در باب اجسام موجودات جسمانی چنین لذت و علمی رو دارد. اون چیه؟ میگن لذت و علمی که به مزاج برمیگرده، فقط در باب موجوداتی هم مطرحه که در باب او طب قدیم، طبیعیات قدیم، مزاج مطرحه. اگه مزاج نباشد این نوع علم وجود نداره. مثلا در باب درختان، چون درخت مزاج نداره، علم و لذتی هم نداره. اما حیوان چون دارای مزاج هست، در باب او علم و لذت معنا داره. اینا تصویر میکردن، میگفتن حیوان مرکب از چهار مزاج، اون بحثای تفسیری، این چهار مزاج با هم دیگه ترکیب میشه، حیات شکل میگیره. اصلا حیوان یعنی دارای حیات بودن. حیات به چیه؟ به وجود چهار مزاجی است که در ارتباط با همدیگه یه وضع متناسبی پیدا میکنن. چهار مزاج چی بود؟ حال به شکل‌های مختلفی میگفتن، ولی معروفش چی بود؟ نه، او مزاج ترکیبی بود. مزاج های اصلی چی بود؟ گرمی و
خشکی،
خشکی، تری، گرمی و سردی، چهار تا. خشکی و رطوبت، سرما و گرما. تو ترکیب اینها مزاج های صفرایی و سودایی و اینها شکل میگیره. حالا اگر حیوان درش میزان امتزاج این انواع مزاج به گونه‌ای باشد که حیات رو شکل بده، گونه خاصی باشد، حیات هست. اگر این مزاج به اندازه ای از حالت اعتدال خارج بشه که دیگه بقای اون حیات ممکن نباشد، حیات از بین میره. حیات رو مرهون خلط و امتزاج این مزاج ها میدونستن. حالا حیوانات از جمله انسان زمانی که این مزاج ها با هم ترکیب میشن، گاهی اوقات در اعتدال کامل یه حالتی سلامتی داره. اینجاست یه لذت هست. کسی که در حالت اعتدال مزاج داره، غذا هم که میخوره براش لذیذه، یه لیوان آب هم که میخوره لذیذه. اگر اعتدال مزاج از بین رفت، ترکیب مزاج به هم خورد، اونجا درد حاصل میشه. درد نتیجه از بین رفتن اعتدال مزاجه. نسبت‌های این مزاج‌ها از حالت تعادل خارج میشه. این تعریفی بود که از لذت و درد می‌کردن. درمان هم چی بود؟ این است که ما بتوانیم این مزاج‌های مختلف، مزاج‌های ترکیبی رو به حالت اعتدال برگردونیم. کار دارو همین بود. ما میگفتن سردیش زیاده، مثلا این فلانی گرمیش زیاده، آب سردی بدید که حالت اعتدال پیدا کنه. مبنای طب قدیمی بودی. خب این تعریف از لذت و الم که معناش اعتدال مزاج یا از بین رفتن اعتدال مزاج، طبیعی است این در باب جسمانیات مطرحه. ما برهان آوردیم که وجوب ذاتی خداوند با جسمانی بودن منافات داره، پس بنابراین خداوند لذت و الم مزاجی نداره. این روشن. اما یه نوع لذت و الم دیگری داریم که از دیدگاه قدما هم در باب امور جسمانی هم در باب امور غیر جسمانی مطرح. او چه لذت و المی است؟ لذت و المی که برمیگشت به قوه ادراکی آدم، دیگه مربوط به تن نبود، مربوط به خصوصیات طبیعی و مزاجی نبود. دردی که احساس میشد دردی بود که برمیگشت به قوه مدرکه. قوه مدرکه حیوان اگر چیز ملایم با اون قواش یا ملایم با طبیعتش، حالا این یه خورده بیشتر توضیح خواهم داد، اگر چیزی ملایم با اون طبیعتش یا به تعبیر بعضی ملایم با کمالش یا بعضی گفتن ملایم با قواش ادراک میکرد، خود ادراک ملایم لذت میاد. این لذت های حسی یا لذت‌های عقلی، طرف یه مسئله حل میکنه، یه مشکل علمی حل میکنه، یه لذت بهجتی براش حاصل میشه. تا زمانی که شما یه منظره میبینید با چشمتون، وقتی یه منظره زیبا میبینید لذت میبرید، کاری به مزاج نداره، ایمان قوه حاسه ماست. در ذهن صورتی رو، شکلی رو تصور میکنه، از اون لذت میبره. میشه تو عقلم همینطوره، قوای عقلی هم لذت دارن. این بود که قدما تقسیم میگردن، میگفتن لذت های ادراکی یا لذت‌های حسی هن یا لذت‌های خیالی هن یا لذت‌های عقلی هن. چون از دیدگاه قدما توجه داشته باشید، تا قبل از مولا صدرا ادراکات بعضی حسی و جسمانی بودن، از دیدگاه قبل از مولا صدرا ادراکات حسی مثل ابن سینا مربوط به بدن بود، مربوط به جسم. اینکه من دارم نرمی این رو احساس میکنم، این کار چیه؟ قوه حاسه است. قوه حاسه به کدام حیثیت من برمیگرده؟ به جسم من، من بدنه. بدنی دارم نرمی رو احساس میکنه یا زبر رو احساس میکنه. این بدن در مولا صدرا عوض شد. مولا صدرا گفت نه، تمام ادراکات برمیگرده به عقل. حالی رو مبنای قبل است. مولا صدرا سیه. وقتی که ادراک حسی میکنم، ادراک حسی کار بدنه. اگر ادراک ملایم کردم، من از این مثلا نرمی یا از این خنکی احساس لذت کردم، این کار کیه؟ کار قوه مدرکه جسمانی منه، قوه حاسه است. اگر دست گذاشتم سوخت، احساس الم میکنم، عرشاوت که اینم مربوط قوه حاسه است. در غیر ادراک حسی این مربوط است به قوه نفسانی. من خیال میکنم چیزی را و لذت میبرم، این دیگه مربوط به جسم. بالاتر، من تعقل میکنم و لذت میبرم، مربوط به نفس. پس لذت و المی که به مزاج بر نمیگرده، به قوه ادراکی ما برمیگرده، گاهی اوقات جسمانی است اگه مربوط به حاسه باشه، گاهی اوقات این ادراک نفسانی است غیر جسمانی است، موقعی که ما ادراک خیالی و عقلی میکنیم. پس برخلاف لذت و الم مزاجی که منحصرا مربوط به بدن و مربوط به جسمه، لذت و الم ادراکی هم میتواند به جسم برگرده، هم میتواند به نفس برگرده. خب از اینجا بابی باز میشود که فیلسوف بگه پس اگر لذتی یا المی به چیزی غیر از جسم برمیگرده، یعنی در باب امر مجردم صادقه، مجرد هم میتواند لذت و الم داشته باشه، خب احتمال میدیم در باب خداوند متعال هم صادقه. اون اشکالی که در باب لذت و الم مزاجی گفتیم دیگه اینجا صادق نیست. پس چرا فیلسوف یک نوع لذت را میپذیرد در باب خداوند متعال؟ چون این لذت در باب موجود مجرد هم فرض داره، برخلاف لذت و الم مزاجی که اصلا فرضی در باب مجرد نداره. خب فیلسوفان چی میگفتن؟ میگفتن اگر چیزی به ادراک برگرده، اون نوع ادراکی که از امور مجرد باشه، خب چرا در باب خداوند صادق نباشه؟ اگر منعی پیش بیاد، اگر مشکل دیگری داشته باشه، به دلیل اون منعش میپذیریم، ولی این منعی نداشته باشه، وجوب ذاتی خداوند، تجرد ذاتی حق تعالی هیچ منافاتی با این لذت علم نداره. حالا میام آزمایش میکنیم، بررسی میکنیم. در باب علم مشکل داریم، نه از این باب که این علم مربوط مجرده، گفتیم از باب تجردش که اشکالی نداره، چون در غیر خداوند متعال مجردات دیگه علم دارن، مثل روح ما. روح ما حتی در حالت تجردش هم چی داره؟ علم داره. به نظر بسیاری از فلاسفه مثلا در عالم قیامت که روح مجرده، در عالم مثال که روح مجرده، اما علم هم چیه؟ داره. علم داشتن برای امر مجرد از جمله خداوند متعال به ذات اشکالی نداره، اما یه مشکل دیگری داره. مشکلش چیه؟ برمیگرده منافرت. خوب دقت بفرمایید، برمیگرده به حیثیت منافرت. حیثیت منافرت چیه؟ یعنی باید تصویر کنیم چیزی را که خداوند او را ادراک میکند و اون چیز منافر با ذات خداونده.
و سوال.
ما مثلا چیزی داریم که با ذات خداوند منافر باشد، ممانع باشه؟ اگر چیزی منافر باشه که از ذات خداوند صادر نمیشه. چیزی وجود ندارد که با خداوند ممانع و منافر باشه. چون فرض منافر در باب واجب الوجود، واجب الوجودی که وحدتش رو اثبات کردیم، خدای دومی هم نیست که بگیم خدای دوم چیزی ایجاد میکند که با خدای اول چیه؟ منافر. واجب الوجود به ذاتی که وحدت دارد، هر چه در عالم هست از اوست. فرض این که چیزی باشد در عالم که با او منافرت داشته باشه، هر چه هست از او صادر می شود. هر چه در عالم هست از او صادر می شود. امری که منافر و حق تعالی است که از او صادر نمی شود. هر چه در عالم صادر می شود ملایم با ذاتش. خداوند متعال هر چه تصور کند، یا تصور میکنه ذات خودش رو، یا تصور میکنه افعال خودش رو، غیر از اینکه در عالم نیست. و ذات خداوند و افعال خداوند هیچگاه با او منافر نیست. پس علم ادراکی در باب خداوند جریان ندارد، چون منافری وجود ندارد، منعی ندارد، امتناعی ندارد. اما به دلیل فقدان موضوعشه که علم در اونجا صادر نیست. بلا ما فرض علم هم میکنیم، چنانکه حالا میگیم فرض لذت میکنیم، لذت ادراکی در ما و خداوند میگیم هیچ اشکالی هم رد، هیچ هم مستلزم جسمانیت نیست، با وجوب ذاتی هم منافات نداره. چرا علم صادق نیست؟ چون منافر نیست. به تعبیر ما طلبا سالبه به انتفاع موضوعه، نه به انتفاع محمول. علم اگر نیست، چون موضوعش وجود ندارد، و الا صدق علم در اونجا بلا مانه. در باب لذت ایمانه وجود ندارد، نه تنها وجود ندارد، بلکه کاملا صادق است، بلکه اساسا نمیتوان فرض کرد که در اونجا لذت نیست. لذت هم امکانش وجود دارد، لذت ادراکی هم امکانش وجود دارد، هم واجب است باشه. چرا؟ چون بودیم لذت ادراکی قائم مقام دو چیزه، دو رکن دارد، یک ادراک، دوم ملایمت، و هر دو هم به ضروره در واجب به ذات وجود دارد. خداوند متعال مدرک است خودش و آثارش، نمیتونه مدرک نباشه، واجب، واجب به ذات، واجب العلم هم هست، واجب القدره هم هست. بالوجوب به ضروره به خودش علم دارد، یک. دو، به ضروره مدرک او ملایم است با ذاتش، چون هر آنچه را که ادراک می کنند یا ذات اوست که ضروری الوجود است، یا آثار اوست که ضروری تحقق است. وجوب بالغیب دارد. پس لذت ادراکی در باب خداوند صادق است، بلکه واجب است در باب خداوند ما قائل به لذت بشیم. این که عرض کردم در عبارات فیلسوفان همیشه وقتی گفته می شود در باب آغاز خلقت، میخوان آغاز خلقت و مبدعیت خداوند رو تصویر کنن، مبدعیت خلقت که تو بحث فاعلیت انشاءالله توفیق شده عرض میکنن، مبدعیت فاعلیت حق تعالی از دیدگاه فیلسوفان از ادراک آغاز میشه، ادراک خداوند نسبت به ذات خودش. این استارت اولیه خلقت. خدا ذات خودش را میشناسد، علم دارد. گام دوم، حالا که علم پیدا کرد، به ضرور علم دارد. خداوند به ذات خودش علم ضروری داره، علم ضروری که پیدا کرد به ضروره ابتهاج پیدا میکنه. گفتیم لذت یا ابتهاج برای خداوند متعال ضروریه، نه امکان دارد، ضروریست. وقتی علم آمد، بهجت هم آمد، بهجت میل، نسبت به معلوم خودش میل پیدا کرد، عشق پیدا کرد، بعد صدور اون فعل از او صادر میشه. این است که قاعده کلی در فلسفه اینه، ادرک ذاته یا علم ذاته، این تحلیل بدء خلقته، علم ذاته فابتهج بذاته فصدر عنه العالم. پس بهجت به این معنا هیچ اشکالی نداره، نه تنها اشکال نداره بلکه ضروری است چنین بهجتی در باب خداوند باشه. این نکته
برای تفاوت نداره تو اصول مسیحیت، اول میل به فعل است بعد صدور فعل، ولی میل به ذات است بعد صدور فعل است.
خب باشه، نه فرقی نمیکنه. این یه نکته ای است که در بحث فعالیت و خلقت میگه، چون خداوند متعال مبدأ فعله، مبدأ فعله باید اون فعل رو تصور کنه. چگونه تصور میکنن؟ ادراک از ذات آغاز میشه. خداوند متعال علم به ذات داره. ذات او چیست؟ عین کمالات عالم. صدور یعنی این دیگه، صدور یعنی هر آنچه را که در ذات فاعل است از او بیرون میرزه، میگن فیض. فیض صدور خارج میشه. کمالی که در ذات خداوند هست همون چیزیست که بعدا در فعل او ظاهر میشه. عقل اول چیست؟ عین کمالات حق تعالیست، عین کمالات ذاتی حق تعالیست. ناید بعد از تحقق در قالب عقل اول ساده. هر کدام از ما که کمالی داریم، این کمال در رتبه ذات حق تعالیم وجود داره، ناید به نحو بسیط، به نحو اشرف، اکمل. خب چجوری شد که این فعل از خدا صادر شد که منو خلق کرد؟ خدا منو که ندید، چون هنوز من نبودم. علم باید تعلق بگیر به یه معلوم موجود. از دیدگاه فلاسفه علم یه وصف مضاف، حتما باید معلوم باشد تا علم تحقق پیدا کنه. چجوری علم تحقق پیدا میکنه؟ از علم به ذات. خداوند به ذاتش علم پیدا میکنه، در ذات خودش همه کمالات رو میبینه. کمال من و شما اونجا هستن دیگه، از تاکت الله فلان، حضرت علامه فلان، حضرت الله فلان، اینا همه در ذات من هستن. بهجت پیدا میکنه که اینا ظهور پیدا کنه. وقتی میبینه این، به اون تعبیر اون شاعر میگه پریرو تا به مستوری ندارد. میخواد یه خودشو نشون بده. اون حدیث ساختگی هم که درست کردم، کن تو کنزن مخفی هم فأحبب تو ان اعرف فخلق تو الخل که ای اعرف. کن تو کنزن مخفی هم یعنی در ذات، در ذات من تمام این کمالات بود. نظر کردم به ذاتم، دیدم عجب چیز، عجب گوهرهایی، چقدر در عالم وجود من کمالاتی وجود داره. کنت کنزن مخفی در مرتبه ذات. فاحببت ان اعرف، این احببت و بهجت دیگه، لذت. وقتی اینا رو دیدم، دیدم اینا باید ظاهر بشه، شناخته بشه. فخلقت الخلق که این مولا فعل بعد از ابتهاجه. پس اول علم است، علم به مکنونات نفس، بعد بهجت است، لذت است، بعد خلقه. چی؟ چرا وجود داره؟ چون گفتیم بهجت دو تا رکن داره، یکش ادراک، دوم ملایمت. در باب خداوند هر دو اینها ضروری است. ادراکش ضروری چون علم به ذاته دیگه، واجب به ذات. گفتیم واجب العلم هم هست، واجب القدره هم هست، واجب الوجود به ذات. به ذات خودش علم دارد یا ندارد؟ نمیتونه بگی جهل دارد، بلا وجود ذاتی نداره. کمال ذاتی او که عین غنای اوست مستلزم علم اوست. این در فلسفه بحث شده، در همین مقصد اول هم یه اشاره به این بحث هست، اشاره شده علم دارد، علم ذاتی دارد. پس علم به ذات خودش ضروری است. رکن دوم لذت ملایمته. خب آیا این ادراکه ملایم است با ذات حق تعالی؟ بله، چون این خودشه. ذات با ذات ملایمت دارد یا ندارد؟ به ضرور ملایمت، اصل هویت. ادراک ذات یقینا ملایمت با ذات داره، چون عین ذاته. وقتی منافرت یعنی امری که مانع از مانعی وجود داره، عین ذاته. پس هم ادراکش ضروری است، هم ملایمت اون ادراک با ذات ضروری است. ولی نکته رو بگم، می‌خواستم تو مرز عرض کنم، یک بحثی در بین حکما از قدیم بوده، از زمان یونان هم وجود داشته، ریشه هاش بوده در فلسفه اسلامی، یه مقداری رو باز کردن، و اون این است که این ملایمت و منافرت به چی میخواد. شما میگید ادراک ملایم یا ادراک منافر؟ خب یقینا اون منافر به معلوم میخوره دیگه، ظاهرش اینه، یعنی ادراک امر ملایم یا ادراک امر منافق، یه فرضش اینه دیگه، زارا فرض درستش هم همین. خب اون امری که ملایم یا منافره چه چیزیست و با چه چیزی ملایمت دارد؟ این محل بحث جدی شده، چون موارد نقض زیاد داره. مثلا اینکه ما لذت میبریم، آیا ملایم رو ادراک میکنیم لذت میبریم؟ اگر شما گفتید منظور از ملایمت و منافرت، ملایمت و منافرت با امر واقع، یعنی ملایمت با من مدرک سبب لذت میشه. من اگر چیزی را ادراک کردم که اون چیز واقعی با من واقعی ملایمت داشته باشه، اونجا لذت میبرم. اگر چیزی را درک کردم که اون چیز واقعی با من واقعی منافرت داشته باشه، اینجا من الم پیدا میکنم. اینه خود فلاسفه مثال میزنن، موارد نقض فراوان از هر دو طرف. یه طرفی که الان گناه رو اصلا الان فرض کنید ماده مخدر رو تصور میکنه یا فکر میکنه که کمالش در چیه؟ در این است که این کار انجام بده و این کار دقیقا به هلاکتش میانجامه. او زمانی که داره تصور اون کار رو انجام میده، آیا لذت میبره یا نمیبره؟ لذت میبره. این ملایمت، ملایمت واقعی نیست. اتفاقا گاهی اوقات ما تصور میکنیم چیزی را که درست منافرت داره، اما فکر میکنیم ملایمت داره. چون تصور میکنیم ملایمت رو لذت میبریم. اگه بدونیم داخل این کار یا داخل این لیوان ماده قتاله هست، سم گذاشتن اینجا، من فکر کنم شربت آب لیمو هم، اصلا از دیدنش لذت میبرم، میخورم لذت میبرم، برای که سمه. پس ملایمت یا منافرت به امر واقع نمیخوره، یه اشتباه. پس چیه؟ از او برشم هست، من یه امری که کاملا ملایمت دارد با نفس من، چون من بدم میاد داروه، مثلا یه ماده تقویت کننده است، چون تصورم این است که این مثلا چیز مثلا کشنده است، منافرت درد میکشم اصلا از که بیارم کنار دهنم. پس ملایمت واقعی نیست. اگه ملایمت واقعی نیست، ملازمت چیه؟ بگیم تصور میکند مدرکی را که اون مدرک ملایم با نفسه. خب اینم محل کلامه، مدرک ملایم با نفسه یعنی چی؟ خود این محل کلام شده. 3، 4 یا 5 قول این دوستان دقت بکنن الان ببینن در باب این ملایمت یا منافرت در بین کلمات حکما خودش وجود داره که اصلا سر این ملایمت چیست. این رو فقط در باب خداوند نمیگن، دوستان توجه داشته باشن. یکی از مبانی فعل ارادی انسان که در آینده خواهیم گفت، مبنای فعل ارادی رو حکما بر اساس ملایمت و منافرت معنا میکنن. میگن مثلا اراده ریشش همین ادراک ملایمت. اونجا بحث کردن. در شرح اشارات ببینید، در خود شفای بوعلی میگید آثار دیگه. که این ملایمت چیه؟ آخوند مولا صدرا در اسفارم داده. که این ملایمت حقیقتاً چیه؟ به نظر من این مشکل در بین حکما باز حل نشده. که ملایمت با ادراک هم حل نمیشه، با مدرک حل نمیشه. بگیم ادراک ملایمه نه مدرک، باز اینم محل مناقشه است. ادراک چیست که ملایم است یا ملایم نیست؟ بعد گفتن این ملایمت منافرت خیالیه، فرضیه. باز اونم یه بحث، حالا ما میگم بحث به این سادگی که آقایون مطرح میکنن هم نیست و خود این بحث در فلسفه خیلی پیش و تاب برده. ولی حالا در تصویر اولیه لذت و علم ادراکی برمیگرده به ملایمت و منافرت اون ادراک مانند. قال و العلم مطلقا و لذت المزاجیه اقول هازا ایزن اتفن علا زائد فإن وجوب الوجود یستلزم و نفی اللذت و العلم و علم ان اللذت و العلم قد یکونان من تباب المزاج اینو اوله فإن اللکون در باب حیوان مطرحه، در باب جسم دارای حیات مطرحه. فإن اللذت من تباب اعتدال المزاج والعلم من تواب سوء المزاج و هازان المعنیان انما یسحان فی حق الاجسام و قد ثبت به وجوب الوجود انه تعالی یستحیل ان یکون جسما قبلا بحث کردیم فینتفیان ان. پس این نوع که اصلا خارجه. اما وقد یعنی بالعلم ادراک المنافی، ادراک المنافی ها، وقد یعنی بالعلم ادراک المنافی و باللذت ادراک الملایم. فالعلم به هذا المعنا منفی عن، نه به دلیل اینکه وجوب ذاتی خداوند به ذات با این علم منافات داره، میگه لأن واجب الوجود لا منافی له، چون موضوع نداره، چیزی منافی نیست. چرا چیزی منافی نیست با خداوند متعال؟ هرچه هست صادر از نفسه و اگر ملایم با نفس نبود از خداوند صادر نمیشد، چون از دیدگاه فلسفی گفتیم صدور مبناش ملایمت. و اما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الاوائل على ثبوت حال الله. اوائل کیه؟ فلاسفه. اوائل هم میگن یعنی فیلسوفان نخستین یونان. در کتاب‌های کلامی هر موقع میگن اوائل منظور فلاسفه یونانن، فلاسفه نخستین، فلاسفه باستان. فلاسفه باستان معتقد بودن که چنین وصفی برای خداوند اشکالی نداره، لأنه مدرکن لأکمل الموجودات اعنی ذاته، چون خداوند متعال علم به ذات خودش داره، ذات خودش هم اکمل موجوداته. میگیم اکمل برای که میخوام بگیم اون ملایمت هست. ذاتی که اکمل موجودات تصور میکنه یه مسلم التزاز داره. فیکون ملتزن به و المصنفو کأنه قد ارتضی هذا القول، گویا مصنف این قول اوائل رو چیه؟ پذیرفته. دلیلش چیه؟ این است که در باب علم گفت مطلقا، در باب لذت چیه؟ مقید داره. کأنه نداره، ظاهرا پذیرفته دیگه. و هو مذهب ابن نوبخت و غیرهی من المتکلمین. ببینید کلام ما، شاید قبلا عرض کردم دوستان میدارم، از زمانی قبل از خواجه، اندکی قبل از خواجه، حال شاید 100 سال، به سمت این مفاهیم به اصطلاحات فلسفی میل کرده. از نظر تاریخی اولین شخصیت شیعی از بین متکلمان که میل به سمت فلاسفه کرده ابن نوبخته. کدام ابن نوبخت؟ صاحب کتاب الیاقوت. این غیر از نوبختی های بغداده ها، نوبختی که قبل از شیخ مفید بودن، این ابن نوبخت صاحب کتاب الیاقوت خیلی بعد از شیخ طوسیه، نزدیک به خواجه طوسی است، شاید توی اواخر قرن پنجم اون دوره هاست. مرحوم علامه هم یه کتابی نوشتن در شرح این کتاب به نام چی؟ انوار الملکوت فی شرح الیاقوت. علامه هندی شرح نوشتن. ها اسمش ابراهیم ابن نوبخته، هیچ اطلاع تاریخی هم ازش نداره، هیچ اطلاعی. هر چه اطلاع دارین در اون همین کتاب میدارین، فقط صاحب کتاب الیاقوت یه چند تا اطلاع خورده دیگه هم در موردش وجود داره. آیا مربوط هست به همون خاندان نوبختی؟ نمیدونه. چه زمان زندگی میکرده؟ نمیدونه. خیلی از محققان بزرگ حتی تصور میکردن که این ابن نوبخت مربوط به خاندان نوبختی است، مربوط به قرن سومه. این هم اشتباه است. یعنی یاقوت مربوط بعد از شیخ طوسی است. ایشون به درستی میفرمان، میگن این قول که التزاز نفسانی، التزاز ادراکی مورد پذیرش قرار گرفته از زمان ابن نوبخت شروع شد. یعنی اولین کتابی که پذیرفته است در باب خداوند التزاز و بهجت رو میتونیم بپذیریم اینه. قبل از ابن نوبخش رو هرچی نگاه بکنید، از معتزله، امامیه، اشاعره، همه لذت و علم رو مطلقا از خداوند متعال نقل میکنن، ولی ایشون به تبع فلاسفه پذیرفتن الیاقوت رو ببینن دوستان، در اونجا همین لذت رو میپذیرن. الا ان اطلاق ملتز علی یستدله. خب تا اینجا ظاهرش این است که کأنهوی که مرحوم علامه هم فرمودند، او یا خودشون هم کأنهو قد ارتضا بزاده ها چی؟ نه کأنهو قد ارتضا هذا القول. خب و هو مذهب ابن نوبه و غیره من المتکلمین الا، الا یعنی ظاهرا میشه این رو پذیر رو بل ما اینجوری میفهمیم. برفرض از کجا در میاری؟
برفرض شما مطرح.
ها شما مطرح، ما مطرح نمی کنیم. آره ظاهر عبارت چیشون اشکال نکردم، حداقلش این است که این قول رو به خواجه که نسبت میدن که درسته، این باید بگیم خواجه هم این رو پذیرفتن که انه هم نداره و از عبارت به صورت زمینی فهمیده میشه، زمینی که گویا علامه هم بعدشون نمیان که بگن همین قول درسته. چرا؟ چون میگن الا ان اطلاق، از این جهت ظاهرا اشکالی نداره، اما یه مشکل دیگری داره. اون مشکل توقیفی بودن اسماء الهی است. چیزی را که میخواییم به خداوند متعال نسبت بدیم، اسمی از اسماء الهی تلقی کنیم، باید حتماً از ناحیه شرع اذن داشته باشه. این همون بحثی است که به نام توقیفیت اسماء الهی مطرح شد، خیلی هم در بین متکلمان غیر متکلمان اختلاف بود و تا امروز هم محل منازعه جدی است. بعد نیست چون در جای دیگری مطرح نشه، به همین بهانه من یه اشاره بس توقیفیت اسماء هم بکنم. دوستان می‌دانند که بحث توقیفیت اسما در باب اسما عقلی است. صورت مسئله رو من اجمالاً اشاره کنم، تفصیلش در جای خودش. چون ما اسما و اوصافی که به خدا نسبت می‌دیم از چهار حالت خارجی است. یا هم در شرع است و هم در عقل. یا نه در شرع است و نه در عقل. یا در شرع هست در عقل نیست، یا در عقل هست در شر نیست، در چهار حالت خارجی است. اگر اسمی هم در عقل باشد هم در شر باشد، این که محل کلام است، قابل اطلاق هست بلا اشکال. اگر نه در شر باشد و نه در عقل، عقلم برش هیچ حکمی نمی کنه، اون بلا اشکال جایز نیست اطلاقش بر خدا. اگر در شر باشد اما عقل فهمی از او ندارد. شما میدید خداوند متعال ماکره، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. ما در عقل به حکم عقل ماکر بودن یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم لا یعمهون. ما از نظر عقلی استهزا رو چیه؟ نمیفهم. ولی شعر گفته. ظاهرا اینجا هم بلا اشکال میشه گفت. ولی اینجا بلا اشکال که میگم یه ملاحظه ای داره دیگه. که اگر عقل نمیگوید عقل هم برخلافش نباید حکم بده. این نکته رو نمیگم معمولا. اسمی که در شعر میاد اگر برخلافش عقل حکم بکنه ما ظاهر اون وصف رو به خداوند متعال نمیتونیم نسبت بدیم. مثل همین که جا رب و که ملک و صفت ما نمیتونیم به خدا بگیم خدا جاییه تو خلاف عقل. ید الله مبسوطه این ید نمیتونیم نسبت بدیم به همین دلیل. و یه محل اختلاف بین اهل حدیث و عدلیه. حالا ولی اجمالا اگر در شعر اسمی به خداوند متعال نسبت داده شده بود این قابل قبول است و به خداوند اطلاق میشه. همه مشکل کجاست؟ بحث توقیفیت اسما اینجاست که یک وصفی است که در شعر نیامده اما عقل برش برهان داره. خداوند متعال دارای این وصف هست. سوال این است که آیا چنین وصفی را می توان به عنوان اسم بر خدا نسبت داد یا نه؟ مثل چی؟ مثال خیلی حال معروفش در تاریخ عقل بود. عقل. و ما میتونیم بگیم خدا عقل دارد. اما این میتونیم بگیم خدا عاقل است یا عاقل. این محل بحث. اگر در شعر عاقل به عنوان اسمی از اسماء الهی آمده باشه این قابل قبوله و الا جایز نیست. مثال ما نحنفی ملتز دلیل عقلی داریم که خداوند لذت میبره. هیچ اشکالی هم نداره. آیا میدونیم بگیم خداوند ملتزه یا نه؟ حالی بحث میگم خیلی بحث جالبیه. به نظرم بحث کلیدیه تو مباحث معارفی ما. واقعا باید یک بازنگری و کنکاش دوباره بشه. اجمالا در این باب دوستان می‌دانند که سه قول اصلی است. قول‌های فرعی هم داریم. عده‌ای معتقد بودند که بلا اشکاله چون عقل حکم می‌کند که چنین وصفی در باب خداوند صادقه چه اشکالی داره که ما این وصف در باب خدا به کار بریم. می‌گیم یا حکیم می‌گیم یا عاقل. ملتزم به کار بریم. عقل داره حکم اون که خدا لذت میبره. اگه ملتز بچی نداره. مثلا معتزله بصره، فلاسفه، برخی از متکلمان امامیه، محدود از متکلمان امامیه، اینا بعضی از زیدیه قائل بودن که اشکالی نداره. اگر دلیل عقلی و صفتی باشد اطلاقش بلا مانه. در نقطه مقابل معتزله بغداد غالب متکلمان امامیه، این نگیم قاطبه متکلمان امامیه، حد اکثر غالب متکلمان امامیه در بین قدما و دوران میانه اینا منکرن. از جمله خود مرحوم علامه. مرحوم علامه از مخالفین مرحوم شیخ مفید به صراحت شیخ صدوق شیخ مفید اینا مخالفن. معتقدن که اسماء الله توقیفی هن. یه عده آمدن تفکیک کردن گفتن مهم این است که این عنوانی که شما به کار میبرید به عنوان وصف به کار میبرید یا به عنوان اسم. اگر با عنوان وصف یعنی توصیف خداوند به کار میبرید اشکال نداره. اما اگر به عنوان اسم به کار میبرید یعنی رو برای خداوند وضع میکنید اسم میگذارید فرق میکنید. شاهدشون هم اینه که شما نسبت به افراد همین افراد انسانی خب من میتونم بسیاری از صفات به یک کسی بگم آه فلانی باهوش فلانی مثلا پشتکاری زیاده اما اگر باهوش به عنوان اسم گفتم ایراد میگیرن، باهوش بیا. آقا بنده اسم دارم، به شما هم گفتم که آقا اسم من علیه، یه باهوش بیا با زرنگ بیا، این چی یعنی چی؟ اعتراض میکنه. اسم یه حالت خاصی داره، ما در باب خداوند نمیتونیم بگیم مگر که خداوند این اسم رو برای خودش لله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه. خدا یه اسماء حسنایی داره، با حد به همون هم بخونید. اسمایی که دیگران برای خدا میذارن اونا نپذیرید. حالا این بحث که بحثای خیلی تفصیلی دوستانی که علاقمند داشته باشن بیارن، دوباره یه بحث دیگری، آیا با عنوان اشتقاق بگیم یا به عنوان فعل بگیم؟ اسم نمیشه گفت، نمیشه گفت خدا ماکره، یا ماکر مثلا این، یا مستحضر مثلا این حق به ما، مثلا این لطف در حق ما با. نمیشه گفت. یه مسئله دیگه، اسم نمیشه گفت اما به عنوان وصف، آیا میتوان چیزی را که خداوند به صورت فعلی به خودش نسبت داده ما به صورت مشتق به کار ببریم، بگیم خدا مستهزئه یا نه؟ اینم باز محل کلام. گفتن حیثیت اشتقاق یه چیزی بر معنا اضافه میکنه غیر از فعله. یه کسی ممکنه مرتکب فعلی بشود اما نشه رو به عنوان وصف بر او اطلاق کرد. در باب خداوند متعال هم بعضی گفتن این چنینه. این بحث خیلی بحث مفصلی است. از اینجا معلوم میشه که مرحوم علامه هم قائل به توقیبت اسما هستن. یعنی میگن هر چند که عقل هم بر این استدلال داشته باشه و بپذیرند که چنین وصفی را میتوان گفت، اما اطلاقش محل کلام. حالا به اطلاقش محل کلامه، به عنوان اسم منظورشونه یا حتی به عنوان وصفم نمیشود گفت، این از عبارت ایشون معلوم نمیشه. بله، حالا اون یه بحث دوباره، یه بحث دیگری است که در باب، نه در باب اوصافی که لازمه اوصافی است که شعر گفته، باز از فروع مسئله توقیفیت اسما یکی اینه. خداوند متعال یه وصفی رو نگفته ولی لازمه یه وصفی در باب خداوند یه وصف دیگری است. آیا توقیفیت شامل اینم میشه؟ خیلی از فلاسفه و متکلمانی که با نظر فلاسفه موافقن اینجا که میرسن میگن اشکال نداره، این مشمول حکم توقیفیت نیست. اسمایی رو نمیشه بر خدا اطلاق کرد که رأساً و اساساً در شعر نیامده. مثلا میگیم خداوند غنیه، غنیه به ذاته. خود شارع گفته یا نه؟ گفته خدا غنیه به ذاته. لازمه غنیه به ذات چیه؟ لازمه عقلی غنیه به ذات وجوب ذاتی است. اشکال نداره. به وصف بگید اشکال نداره. شاید به اسمم مثلا بگید، حالا یه بحث دیگری بود، ممکن بگن اشکالی هم نداره چون لازمه یه وصفیست که در شعر آمد. اما ملتز، ما هیچ واژه‌ای که لازمه التزاز باشه در قرآن کریم نداره. نه، بعضی ادله نقلیست، بعضی هم ادله عقلیه، بعضیش هم یک جور استیحاشه بس توقیفیت، که اگر قرار باشد این گونه بگیم این مثلا معنا نمیده. یه جاهایی مثلا بس استیحاشه، حتی برهانی هم پشتش نیست. یکی از موارد دیگری که در صفات سلبیه ایشون نام میبرن،
دلیل متکلمی برای اینکه این نحوه لذت ادراکی از ساطر منتفیه نه به دلیل توقیفیت، چون ظاهرش هم بود که علامه به دلیل توقیفیت که اونایی که به دلیل توقفیت نمیگن دلیلشون چیه؟
ولی اینو التزاز به این معنا رو قبول ندارن. بله. و مهمتر این که لذت ادراکی رو هم مربوط به ممکن می‌دونه. مثلا این نوع لذتی که ما در باب ادراک داریم میگیم، این در باب ممکنات و مخلوقاتی که معنا میده. و در واقع فیلسوفان چیکار میکنن؟ میان خدا رو به ما قیاس از دیدگاه ممکن. یعنی قیاسی توش نهفته. ما خدا رو میان به خودمون مقایسه میکنیم، در خودمون حالاتی رو میابیم، بعد این رو یه به خداوند مقایسه میکنیم. اگر اینو در باب خداوند بگیم درست هست یا نادرست؟ کسی که حقیقت ذات الهی را یک موجود کاملا مختلف میبینه، متباین با ذات خلق میبینه، اصلا در بابش این نوع تصورات بی‌معناست. مگه ادراک او مثل ادراک ماست؟ یعنی پیش‌فرضی مثلا اینه، خدا ذاتی دارد مثل ذات ما، ادراکی دارد مثل ادراک ما. ادراک اونم دو حالت داره، ادراک ملایم دارد، ادراک منافر دارد. تمام اینها زیر ساختش یک نوع سنخیته، یک نوع شیب انگاری خداوند با خلقه. موقع تمام اینا رو انکار کردید، این خداوند اوتار ذاتیست که در حق او با تسبیح بود الله اکبر من الیوسف. تمام این اوصاف شما دارید میگید در حالت امکانه. مثلا ادراک، من از ادراک خداوند تصویر علم خداوند به ذاتش چگونه است نمیدونم. آیا علم او به ذاتش موجب بهجت او میشود؟ از کجا میدید؟ میدارید قیاس میکنید با خود ما. خب غیر از این که اصلا مبانی این بحث از دیدگاه متکلمان غلطه، اون نظریه صدوره. این که میگوید ملایم دارد یا ملایم ندارد، نظر داره به چی میکنه؟ به ذاتی داره نگاه میکنه که این ذات چیزی ازش صادر شده. ببینیم این ذات نسبت به خودش یا نسبت به اینجایی که صادر شده ملایم هست یا نیست. اینم باید از دیدگاه متکلمان غلطه، چون از دیدگاه متکلمان خلقه و خلق امریز لامنشأ، صدوری در کار نیست. چون میدونی از دیدگاه متکلمان خلق شرم از نایه خداوند ممکنه. فلاسفه میگن محاله، محال از خداوند شر بیافرینه، شری امر عدمیه. چرا محال است؟ به دلیل همین ملایمت، چون از ذات خیر فقط خیر صادر میشه، شر صادر نمیشه. متکلم میگه صدوری نیست، خلقه. ایجاد لامنشای، ایجاد لامنشای خدا خلقه، خیر میکنه، خلق شر هم میکنه. این است که علم و لذتی در باب خداوند مطرحه. اگر به این معناست این قیاسه، اگر به معنای محبت و کراهت او اشکال نداره. متکلمان میگفتن محبت و کراهت داریم اما لذت و علم نیست. محبت و کراهت در باب خداوند هم عقلا قابل اثبات است، هم شرعا وجود دارد، اذن شرعی داره، اما لذت و علم مبناً از نظر عقلی اشکال داره، شرع هم که تصدیق نکرد. چی؟ خب بله، نسبت به در باب خداوند متعال. بله.
تلاسه بکنی استدلال بود که نفس مجرده و مجرد و مجرد فرق نمی کنه. این بله.
مجرد نمی دونه. به این معنا مجرد نمی دونه. قاتله یه اتکلمون. بله. نه فعل
بله.
بله میرسیم تو بحث فعل. چند تا نکته است اگه آخر بحث صفات عرض خواهم کرد، که چون در این کتاب بنایی بر این تفکیک ها نیست، این دقت نظر ها نیست، گویا خلطم میشه. بحثی که ما در اینجا داریم بحث صفات ذاتیه. اول بحثم گفتم صفات فعل نیست، صفات فعل به فعل خداوند برمیگرده. اونجا اساسا این بحث مطرح نیست. اما شما مستحضرید در باب آراء فلاسفه این تفکیک دیگه بی‌معنا است. از نظر فلاسفه وقتی صفتی را به خداوند نسبت میدید حالا صفت به ایجاب برگرده، یه امر وجودی باشه. وقتی صفتی را به خداوند نسبت میدی فرق نمیکنه به ذات نسبت بدی یا فعل نسبت بدی، چون آنچه که در مرتبه فعل قبلا در مرتبه ذات هم بوده. نظریه صدور اینه دیگه، هر آنچه را که در مرتبه فعل تحقق پیدا میکنه در مرتبه ذات هم به نحو اعلی وجود داشته. این که حکمش یک، نمیتونید بگید این در باب فعل الهی صادقه اما در باب ذاتش صادق نیست. از دیدگاه متکلمان میتونید بگید، چون فعل از دیدگاه متکلمان خلقه، مباین با ذات خداونده، مباین یه خلقه. اگه خدا رحمت میکنه میبخشه، اگه خدا رزق میده خلق میکنه، اینا از ذات خدا در نمیاد، خدا ایجاد میکنه. پس میتواند آنچه را که ایجاد میکند با نفس او ملایم باشد، ممکن با نفس او ملایم نباشد. ملایمت و عدم ملایمت در اونجا مطرح نیست. اما در باب فلاسفه میشه اینو گفت که همه مراتب فعل در نهایت به ذات برمیگرده.
چطور میشه یه فعلی را خدا نسبت بهش کراهت داشته باشه بعد نسبت به نفسش، یعنی ما بگیم که هیچ منافرتی نداره نسبت به اون فعل، در نفس خداوند هیچ منافرتی هم ایجاد نمیشه؟
رضا و کراهت دیگه
جهت هم
نه. در باب خود در ذاتش ایجاد نمیشه، یعنی محبتی رضا و اینها تغییری و تحولی در ذات ایجاد، انفعال در ذات نیست، انفعال ذات خداوند نیست. رضایت و کراهت خدا مثل رضایت کراهت ما که نیست که قلبم تشفی پیدا کرد خیالم راحت شد، این که نیست. می دانیم که در باب خداوند رضایت انفعال در ذات ایجاد نمی کند. ذات خداوند قبل از رضایت در فعل خداوند رضایت حاصل می شود. کراهت مربوط فعل خداوند. این رو می دونیم. یعنی از ذات اوصاف متجدد و حادث رو بر می دانیم. چون صفت فعل صفتی است که حادث نبوده به وجود می آید. چون صفات فعل از دیدگاه متکلمان حادث است، اگر این در ذات ببریم انفعال ایجاد میشه. ما تصویری هم نداریم، نمیدونیم واقعا رضایت و کراهت خداوند حقیقتاً چیست، ولی میدانیم خدا راضی و کاره این رو میدونیم، اما ویژگی های اون رو نمیدونیم. پس در باب فعل نسبت بدیم اما در ذات فعل نسبت نمیدیم.
در باب فعل هم یعنی فعل مصداق مثلا
رضایت خداست، یعنی در خارج ما، یعنی مصداق امر خداست، این مطابق امر و نهی خداست. حالا تو بحث اراده تکوینی و اراده تشریع و فرق این دوتا در روایات بحث خیلی جالبی است. تو اون بحث آموزه توحید در مکتب اهل بیت هم گفتیم، نوارش هست دوستان ببینن، روایت خوندیم دیگه، که ان لله تبارک و تعالی ارادتن، یا اینجا ان لله مشیتن، ارادت و عزمن و ارادت و حت. خدا دو تا اراده داره، اینو فلسفه قبول نداره، متکلمان قبول دارن، فلسفه قبول نداره. ان لله ارادتن، ارادت و حتمن که اراده تکوینیه، و ارادت و عزمن اراده نشریه. رضا و سخط مربوط است به حوزه اراده تشریعی. آنچه موافق با اراده عزم خداوند است خدا از رضایت پیدا می‌کند. اگر خلاف اراده عزم خدا بود خدا کراهت پیدا می‌کند، نسبت به اون نفرت پیدا می‌کند. رضا و کراهت. خب می‌فرمان یکی دیگه از صفات سلبی خداوند این است که خداوند متعال دارای صفتی که زائد بر ذات باشد ندارد. هیچ صفتی از صفات خداوند زائد بر ذات نیست. اینو فعلا داشته باشید، همین رو که کردن عرض کردم بعد توضیح میدم که در باب صفات فعل بعد چه باید بگید. در این تلقی اون چرا که در افعال است که در بحث بعدی که افعال الهی بحث میکنیم جزء صفات نیستن، حواس اون باشه. وقتی میگوییم هیچ از صفات خداوند صفت زائد نیست، افعال رو گذاشتیم کنار، گفتیم اونا فعلا اصلا صفت نیستن. اگر اطلاق کردیم که اینا صفت فعلا، یک جور داریم تسامح میکنیم. مثلا تعبیر صفت فعل در این منطق نوعی تسامحه. فعل فعله، کاریست که من انجام میدم. صفت چیز کمالیست که من دارم. خوب اینها بفهمید، کمالیست که من دارم. صفت وصف کمال اون شیه. بحثی که در اینجا وجود داره این است که اگر فعل که وصف کمال نیست، فعل اون نیست که از کمال من صادر میشه، من چون قادر و عالم هستم میتونم کاری رو انجام بدم، میتونم یک کتاب بنویسم. کتاب نوشتن وصف من نیست، فعل منه. چون صفت صفت کماله و این صفت به من نسبت داده میشه، در باب امکانیات عالم مخلوق صفت زائد معنا میده. من یه ذاتیم، یه کمالات ذاتیم دارم، اما چون قابل افزایش و کاهش هستم صفتی از من گرفته میشه، کمالی به من داده میشه. و کمالی که من داده میشه دیگه ذاتی من نیست، زائده. میدن و میگیرن. اگر ذاتی باشد قابل اخذ نیست. ذاتی و شیء لم یکن معللا. اما اگر چیزی ذاتی من نباشد، هم اعطا می شود هم گرفته میشه، یا صفت زائده. آیا صفت زائد بر ذات در باب خداوند متعال فرض دارد یا فرض ندارد؟ اگه بخوام در یک تقسیم بندی کلی بگیم، میگیم متفکران اسلامی به دو گروه تقسیم شدن. یک گروه گفتن صفات زائد بر ذات به هیچ وجه معنا نمیده، این مستلزم یک امر باطلی است، امر محالی است، با وجوب ذاتی خداوند منافات داره، پس هیچ وصفی هیچ صفتی را نمیتوان بر باب خداوند زائد دونست، هیچ صفتی به هیچ معنایی نمیتواند زائد باشه. گروه دوم کسانی هستن که میگن نه، یا میگن کل صفات میتواند زائد باشه، یا معتقدن که نه، بعضی از صفات نمیتونه زائد بر ذات باشه اما بعضی از صفات دیگه میتونه. صفت علم و قدرت عین ذاته. این گروه دوم میگه این نمیتونه زائد بر ذات باشه اما صفاتی میتونه. مثل چی؟ مثل صفت بقا. اشکال نداره، بعضی از متکلمان حتی معتزله گفتن صفت بقا زائده. صفت اراده زائد بر ذاته. میشه؟ بله میشه. پس در یک تقسیم بندی کلی متکلمان و فلاسفه دو گروه تقسیم میشن. کسانی که معتقدن صفت زائد بر ذات در باب خداوند امکان پذیر است، فرض دارد، و گروهی که میگن هیچ فرضی ندارد، ممتنع از صفتی از صفات زائد بر ذات. اونهایی که میگن میتوان صفتی رو زائد بر ذات گرفت، خودشون سه گروه هست. گروه اول اشاعره است، میگن تمام صفات الهی، صفات کمال الهی زائد بر ذات. همه اسم میزنن معانی، معنا. اشاعره برای که وقتی میگیم صفت تداعی نکنه در ذهن، همون عرضه، مثل رنگ سفیدی و سیاهی، برای مثلا فرض کنید این جوهر، این کاغذ، برای که تداعی عرض نکنه میگفتن اینا معناست. این صفات در اینجا صفت نگید به معنای عرض، اینا معانی هست. این معانی هم دو تا ویژگی اصلی داره. یک این که ازلی هستن، دوم این است که زائد بر ذات و قائم به ذات. از در اشاره تمام صفات کمال الهی معنا هستن. معنا دو تا ویژگی داره، یک ازلی است، حادث نیست، تغییر نمیپذیره، تجدد پذیر نیست، و نکته دوم این است که زائد بر ذات و قائم به ذات. این یه گروه. گروه دوم برخی از معتزله مثل ابو هاشم جبائی و پیروانش، اینا میگفتن نه، خداوند متعال صفت و معنا به معنای مصطلح نداره، حال داره. یه چیزی در خداوند متعال هست که نه زائد بر ذات هست نه عین ذات. یعنی چی؟ موجوده. میگفتن نه موجود است و نه معلومه. معلومه یعنی ما میتونیم تشخیص بدیم بگیم این ذات و این صفت، میگفتن نه، نه مجهول است و نه معلوم. حال از دیدگاه ابو هاشم یعنی بحشمیه ها این سه ویژگی رو داشت، نه عین ذات است نه غیر ذات. لا هی هو و لا هی غیره، بسید میگفت فرمولش این بود. حال لاهیه یعنی صفت، این صفت ذات نیست غیر ذاتم نیست، موجود نیست اما معدومم نیست، معلوم نیست اما مجهولم نیست. پس گروه دوم از کسانی که نوعی صفت زائد قائل بودند، اصحاب احبال به اینا میگفتن، طرفداران نظریه حال، اینا معتقد بودند که چیزی در باب خداوند هست که صفته اما اون صفت زائد بر ذات نیست، البته عین ذات هم هست. پس یه نوع زیادت رو قبول داشتن. اینجا مرحوم خواجه میخواد این گردن اصحاب حال بزنه، بگه شما هم دارید نوعی صفت زائد بر ذات رو میگید. حالا اونا میگفتن این صفات یک عرضی است، نوعی عرض است که قائم به ذات معنا، شما معنا نمیگید، ولی حالم به هر حال غیر ذاته، یه امر زائد بر ذاته. این گروه دوم. گروه سوم کیا هستن؟ برخی از معتزله هستن که هر چند صفات اصلی خداوند را عین ذات میدانن، زیادت اون رو ممکنن، اما نسبت بعضی از صفات دیگه قائل به زیادت هستن. مثلا در باب بقا، در باب اراده، امثال اینها تصویر میکردن صفاتی که میتواند زائد بر ذات باشد، گرچه علم و قدرت و حیات و امثال اینها عین ذات هستن. این بعضی از معتزله هست. پس ما سه گروه در بین متفکران اسلامی داریم، اینا نوعی زیادت صفات رو میپذیرن. در مقابل اینها کسانی هستن که اصلا زیادت صفات رو به هیچ معنا نمیپذیرن. اونا هم دو گروه هست. یک، شما بفرمودید علمای اون دو گروهی که در مقابل اشاعرن، در مقابل اصحاب احبالن، مثل متکلمان امامیه، غالب متکلمان امامیه، متکلمان معتزله، قالب متکلمان معتزله، خود زیدی ها اینا و فلاسفه، و فلاسفه تقریبا همه فلاسفه تو این طرف هم، تو این جبهه فلاسفه، دو گروه هم. گروه اول اونایی که قالب عینیت صفات و ذات، یعنی خداوند متعال صفاتی دارد اما صفاتش عین ذات. ظاهر عبارت فلاسفه، ظاهر عبارت معتزله، برخی از معتزله، ظاهر عبارت های امامیه اینه که صفات الهی که گفتیم همه صفات کمال هست، اینا عین ذات هست، خارج از ذات نیست، کمال هستن. خب توجه فرمایید، فرمش با گروه دومی، صفات کمال هست، حقیقتی هستن، اوصافی هستن، اما این ذات با ذات دویت ندارد. گروه دوم این است که نه، خداوند متعال صفت داره اما نه به این معنا که صفتی غیر ذات است و این ذاته، بلکه خداوند متعال ذاتی دارد که به ذاتش جانشین صفاتم هست. میگفتیم نظریه چی؟ نیابت. به اولی میگیم نظریه عینیت صفات، به دومی میگیم نظریه نیابت ذات از صفات. ذات به تعبیر ما میگیم ذات کار صفت هم میکنه. آن خداوند متعال حقیقتا علم دارد، میگیم به یک معنا علم دارد، به یک معنا ندارد. اگر به این معنا که میخواد بگید خدا علم دارد، علمش عین ذاته، نه قبول ندارد، عینیتی نیست. اما به این معنا هم نیست که این ذات فاقد علم است. این ذات به گونه ایست که بدون احتیاج به صفتی به نام علم، خودش چیه؟ کار علم را انجام میده، عالمه. ذاتش نیابت از علم میکنه، ذاتش نیابت. این ذاته اصلا خودش قادره، لازم نیست وصف قدرت داشته باشه که بگیم قدرت عین ذاتشه. این میگیم نظریه نیابت. به یک معنا انکار صفاته، به یک معنا انکار صفات غیر ذاته. اما اگه معناش این است که ذاتی است که علم ندارد، میگیم نه ذات علم داره، اما خود ذات است که عالمه، نه که صفتی به نام علم دارد که عین ذاتشه. این عینیت رو قبول نداره. این نظریه کیه؟ نظریه اکثر معتزل است. یعنی برخلاف اون چیزی که بیشتر نشون داده میشه، یه گروهی از معتزله اینو قائلن، باید بگیم نظریه غالب معتزله است. حتی نظریه امامیه نخستینه، امامیه بغداد، شواهد نشان میدهد که متکلمان بغدادی ما میل به سمت این نظریه دارند. میدونید تقریبا در هیچ کدام از اقوال متکلمان قدیم، قدمای از امامیه، واژه عینیت نیامد. حتی بالاتر عرض کنم، اینا دیگه تحقیقات جدید دارم عرض میکنم، در بین فلاسفه ما هم مسئله عینیت ذات و صفات در بین قدما وجود ندارد. حالا ابن سینا در آثار اصلیش ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم ایشون بگه صفات عین ذات هم. توی قشرا عینیت ذات و صفات یه واژه‌ای نیست که این متأخرین دارن اینو به فلاسفه نسبت میدن. این است که بعضی معتقدن فلاسفه اسلامی استفان قائل به نیابت هم. یعنی رأی فلاسفه اسلامی، رأی قدمای از متکلمان امامیه مثل رأی معتزله هست، نه یکی هم. عینیت نگفتن، اینا گفتن آقا صفتی زائد بر ذات نیست. یه جوری هم حرف زدن به قول به این تعبیر که تا ظاهرش در این معناست. و اخیراً بعضی از اساتید حتی مقاله ای نوشتن، حال پایان نامه ای هم دفاع شد، که حتی نظریه علامه هلی هم همینه. شواهدی از آثار علامه آوردن که نشون بدن حتی علامه هلی هم قائل به نیابت. حال من کار ندارم درست و غلط، بحث علمی است. میخوام بگم نظریه عینیت غیر از نظریه نیابته. عینیت میپذیرد دوئیت میان صفت و موصوف رو، اما دوئیتی که در ذات خودش در نهایت یک وحدت داره. اما نظریه نیابت اصلا دوئیتی قائل نیست، میگه ما هستیم و یک ذات. خداوند متعال یک ذات است، صفتی نداره. حالا یه فرمولی در تاریخ کلامی ما هست، ولی فرمول این چند تا نظریه رو بنویسم، شاید از طریق فرمول ریاضی تو ذهنتون بود. نظریه زیادت صفات رو با چی تعبیر میکنن؟ هیه، هر جا میگیم هیه منظور اون صفت، هر جا ضمیر مذکر میاریم منظور اون ذاته. میگن هیه غیره، صفتی که غیر ذات. این نظریه چیه؟ زیاده. نظریه عینیت چیه؟ هیه، بس از اول بنویسیم، اول هیه هو، این نظریه عینیت. نظریه حال چیه؟ شاه فرمان، لاهیه هوه و لاهیه خیرو. حال چیزیست که نه این ذات است نه بین ذاته. نظریه نیابت چیه؟ لحظا دوهیتی نیست شوری تعبیر کنیم. ای کسی اینو گفت یه جایزه آخر سالی بهش میدید میگیم یه سلواتی آنه یه سلواتی شوید آه
لا بگوشه یا
بردن از خارج بگید نا چی میگن، یعنی در واقع میخوان هم نظریه عینیت رو سرکوب کنن، هم نظریه غیریت رو، هم نظریه حال رو.
چی؟
حالا ما درست کردیم درچه خیلی دیدم نگفتن جایی، ولی ما گفتن حالا خیلی روشن و واضح نگفتن.
این
نه این که رفع نقیزه این که نیست لاهیه هوا و لاهیه غیره، این حاله. اینجوری میگم لا بهیه، لا بهیه هوا و لا بهیه غیره. چون اینجوری میخوام یه کار گیشان به تعبیر بیاریم بهتره، به جای هیه بگیم قدرت، لا به قدرت هیه ذاتو و لا به قدرت هیه غیرو. کدوم مشکل تر شد؟ بازه نظر این دیم نه لاهیه هوه و لاهیه غیره چی داره میگه؟ میپذیره هیه هست، میگه این هیه نه ذات هست نه غیر ذات. در فرق به این نظریه حال با نظریه نیابت در اینه، این دو نظریه هم نظریه غیریت هم نظریه حال هر دو چی هم باری به صفت زاده بر ذات هم. صفت قبول دارن میگن زاده بر ذات، حالا یا به نحو معانی یا به نحو حال، یا که بعضی هستن به نحو صفت هم میگن. نظریه عینیت اساسا صفت رو قبول صفت رو قبول داره، میگه صفت عین ذات. نظریه نیابت به گونه ای سخن میگه، میگه اصلا صفتی وجود نداره. یعنی الله این همیشه خود روشن دیگه، مثلا الله تبارک و تعالی قادرون هیه هو همچین دیگه، الله تبارک و تعالی عالمون قادرون هیه هو که قدرتش عین ذاتش، عالمون قادرون که قدرتش چیه؟ غیر ذات. قادرون که این قدرت نه خودشه نه او قدرت خودشه و نه قدرت غیرشه، یعنی قدرت هست، قدرتی هست ولی عین ذات نیست، غیر ذات هم نیست. در نیابت میخواد بگه اصلا قدرتی نیست. الله تبارک و تعالی قادرون لا به قدرت
هی از ذاته ولا به قدرت هی غیره. الله تبارک و تعالی قادر و همه قدرت نه ذاتشه نه غیر ذاتشه. چیه؟ فقط خود ذات. لا به قدرته همه نکته نیابت اینه، خداوند متعالا قادر و لا به قدره. این در مقابل همه اونا قرار میگیره. همه اونا هیه رو داشتن، میگفتن الله تبارک و تعالی قادر به قدرته. حالی قدرت یا زائده یا عینه یا حاله. نظریه نیابت بخواد بگه چی؟ اصلا خداوند متعالی قادر است اما قدرتی در کار نیست، فقط ذاته. فرمولش این میشه الله تبارک و تعالی قادر لا به قدرت لا به هیه هو و لا به هیه غیره. که چی؟ نظر نیابت. خب بعضی گفتن نزدیکترین نظریه به روایات اهل بیت سبحان الله اما یصفون یا همین کمال الاخلاص نفی الصفات ان لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و لشهادت کل موصوف انها غیر صفه، همینه. چون غالبا اینجوری معنا میکنن نفی الصفات ان یعنی صفات زائد ندارند اما صفات عین ذات دارند، معمولا اینجوری توضیح میدن دیگه. یعنی برای نفی نظریه اشاعره است. اما ما معتقدیم اینطور نیست. در این مدخل اسماء و صفات و دوستان در همین مدخل دانشنامه امام علی ببینن اونجا گفتیم. سه دلیل آوردیم که این نفی صفات ان نفی صفات زائد نیست، نفی صفات عین ذات هم هست. مدخل اسماء و صفات دانشان رو مطلع اسماء و صفات رو من نوشتم اونجا آوردم در زیر همین خطبه توحیدی. سه دلیل آوردیم که این نفی و صفات بر خلاف تفسیر بسیاری این نفی و صفات زائده نیست. نفی و صفات جمع محلا و الافلامه. مطلق صفات از خداوند نفی میشه، خدا هیچ گونه صفتی نداره. حالا اگر بخوام به این آرا تطبیقش کنیم میشه نظریه نیابت، میشه خودش یه رأی در مقابل اینها گرفت که بگیم نظریه سلبی صفات، نظریه سلب و صفات. یا بگیم اگه بخوام به اینها تطبیق کنیم همون نظریه چیه؟ نیابته، نفی و صفاته. اصلا لا بهیه و لا بهیه، اصلا هیه نداره. ذات خداوند همش هو است، هیه در خداوند نیست. چه هیه ای که عین ذات باشد چه هیه ای که غیر ذات باشد. این پنج نظریه معروف ترین نظریه هایی است که چهار تا در واقع هست. اون نظریه که میگیم تفسیر قائل میشه صفات اصلی را عین ذات میدانه یا نیابت میدونه، صفات فرعی رو زائد بر ذات میدونه که حالا اون نظریه فرعی.
سوم مورد رو فرمودیم نظریه حاله.
بله نظریه حال، حال در مقابل آینده و گذشته، نه حال. حال یعنی چیزی است که در اون ذات حال. حالا باز حلول معناش نیست، به همین معنا یعنی چیزی که به ذات نسبت داده میشود در ذات قابل دیدن نیست اما خودش مستقلن قابل دیدن، مثل وجود ربطی گفتیم. بریم نزدیکترین معنای به حال این مفهومی است که از وجود ربطی ما در حکمت متعالیه داریم یا در کلام در ادبیات قدیم وقتی می‌خواستیم وجود ربطی معنا کنیم، ربط رو معنا کنیم، اینجوری میگفتن دیگه. زیدون قائمون میگفتن اون ربطه یه معنای حرفیه، بدون زید و بدون قائم قابل درک نیست. این ربط زید و قائم نشون بده، اینم تونم نشون بده. بعد چجوری میگید؟ میگید در زید و قائمون من میبینمش. موقع زید و قائم باشد و نسبتم قابل دیدن، حالا عبارت ایشون حالتیست. بگیم مثلا حالتیست در شی، یک عرض مستقل نیست یا عرضی در عین ذاته نیست. حالا میدانید هر کدوم از این اقوالم برای خودشون شواهدی دارن، ادله‌ای دارن که با در جای خودش بررسی بشه. چرا ابو هاشم قائل به نظریه حال میشه؟ بعد از که پیشینیانش عینیت ذات رو گفتن، نیابت ذات رو گفتن، با ایشون جزء معتزله است که در دوره اخیر آمده، ابو هاشم جبایی، ای چجور اومد نظریه حال گفت؟ اینقدر قوی گفت که بزرگان معتزله تابع شد، قاضی عبدالجبار دیگران، حتی مرحوم سید مرتضای ما نظریه حال پذیرفته. و بعضی این نقطه تعجب کن، مرحوم سید در بعضی از آرایشون ظاهرش نظریه حال رو پذیرفتن، یعنی یه پایه هایی داره که یه خورده ای مقبول میکنه این نظریه حال. و مرحوم آقای شعرانی در این کتابشون فرمودن که که استاد آقای حسنزاده این بارهای نقل میکردن که آقای شعرانی فرمودن من سه چیز رو نفهمیدم، یکی حال بهشمیه، یکی کسب اشاعره و یه چیز دیگه، این ستا رو من نفهمیدم یعنی چی. خب چی؟
خودش رو نفهم.
مثلا ما یه زمان خدمت ایشان یادم نیست گفتم، یادم تو بحثام من همین سعدی گفتم من کسی حال معتزله نفهمه وجود ربطی هم نمیده، قرار بر فهمیدن نفهمیده باشه این وجود ربطی که عین تعلقه، هیچ حقیقتی جز ذات تعلق ندارد، طرف تعلق ندارد، تصورش در اون ای همه بحث حال رو دیگه خود اینم شبیه به همه، نمیگم عین اونه، شبیه به اونه، قابل تصور به این معنا نیست که مستقلا تصورش کنیم، اما میشه تقریب به ذهنش کرد، مشکل نداره. ما میگم حرف حرف بی پایه‌ای نیست یا نمیفهمیمش، نه آقا اینجوری نیست. بزرگانی از متکلمان رو، نابغه های از متکلمان رو به خودش جذب کرده. خب این نگاه کنیم، میفهمد فی نفی المعانی و الاحوال و صفات زائدت فی الاعیان، قال و المعانی و الاحوال معانیه و الاحوال ل و صفات زائدت اینن. خب این زائده هم تو که ایشون میفرمان به هر سه اینها میخوره، یعنی والمعان زائده والاحوال زائده و صفات زائده. با این بیان دارن سه تا نظریه در کنار هم نفی میکنن. گفتیم وجه مشترکشون هم اینه، همه اینها قائل به صفتی زائده بر ذات هم، چه کل صفات چه بعضی صفات، چه به صورت عرض یا به صورت معانی یا به صورت احوال، فرقی نمی‌کنه. ایشون می‌فرمان هر سه گروه مشکلشون اینه که قائل به یک صفت کمالی زائد بر ذات شدن و هیچ صفت کمالی نمیتونه زائد بر ذات باشه. قید عیناً می‌ذارن توضیح میدن، عیناً در مقابل ذهنن، اعتبارن، زیادت صفات بر ذات عیناً‌شه که اشکال داره، اما ذهنن اشکال نداره. آ خداوند متعال مثلا 99 اسم داره، همه 99 اسم یا وصفش رو من به صورت محمول به کار میبرم. آ الله عالم قادر رحیم عفو، خب اینا همش صفات زاده بر ذات به ظاهر، اگه نبود که حمل اتفاق نمیافتاد. اما میگیم زیادت، زیادت چیه؟ ذهنیه. زیادت ذهنی اشکال نداره چون مقام اعتباره، زیادت عینی است که مشکل عقلی پیدا میکنه. عقول ببینید مقابل این ستا گفتیم کسانی است که مطلقا صفات زائد بر ذات رو در هیچ جا حتی یک مورد قبول نداره. ذهبت الاشاعره الى ان لله تعالی معانی قائمتا بذاته، گفتیم اونا صفت رو میگن معنا هست، عرض نیست. هی القدره و العلم و غیره ما من الصفات، که خود این معانی که قائم به ذات خداوند است سبب می شود که خداوند قادر، عالم، حی و بقیه صفات بشود. من توجه دارم اینو، که وجه اتصاف خداوند به قادریت و عالمیت همین صفات زائد بر ذاته و قائم به ذاته، یعنی به قیام ذات به این صفات است که خدا موصوف به این صفات میشه. این یک گروه. و ابو هاشم اثبت احوالا، ابو هاشم گفت نه، معانی و صفات زائد بر ذات نیست، بلکه صفات الهی احوالا، حالا. حال چیه؟ میگه این احوال به خودی خود معلوم نیست. گفتیم لا معلومتن ولا مجهولا، لا معلومتن مستقلا ولا مجهولتن مع الذات. اینجوری باید حال چیزیست که مستقلا، چون آدم نگاه میکنه میگه این داره تناقض میگه اتفاقا، لا معلومتن ولا مجهولا، نه معلوم نه مجهول، از چیه؟ نه اینا قید داره، بعضی از اینجا خواستن مثلا هو کنن احوال رو. نه آقا، لا معلومتن به ذات خودش به تنهایی فهمیده نمیشه، شناخته نمیشه، ولا مجهولتن مع ذات، اگه با ذات باشه شناخته میشه. خدا را با وصف، با حال قدرت در نظر بگیریم، قدرت شناخته میشه، ما خدا را قادر میابیم، خدای قادر را میشناسیم. اما شما میگید آقا قدرت را از خدا جدا کن، بگو این قدرت چیست، میگم حاله، عرض نیست، صفت نیست، صفت مستقل، پس خودش به تنهایی قابل شناسایی نیست. این است که ایشون لا معلومتن ولا مجهولت اینجوری معنا میکنن، میگن غیر معلومتن بالاستقلال، اینو به قید کنید، خودش قابل شناسایی نیست، لکن تعلم الذات علیها، لکن ذات با او قابل شناسایی است. ذات وقتی با این حال همراه میشه این حال رو هم نشون میده. خودش وقتی به تنهایی در نظر میگیریم قابل شناسایی نیست، مثل معنای حرفیه. من میگم معنای نسبت میان قیام و زید و من نشون بده، میشناسید شما؟ معنای حرفی قابل شناسایی نیست. چه مقابل شناسایی است که طرف داشته باشه؟ بله زید رو دیدم، قیام هم دیدم، اینا مربوط به هم نیستن، زیدی برای قیام هم این طرفه، ولی وقتی اینا با هم مربوط میکنم قیام زید را میبینم، این نسبت بین قیام و زید چیه؟ الان دیدش. تا این دوتا نباشند و من نسبت رو در بین اینا نبینم، نسبت قابل دیدن نیست. اصلا شما نمیتونید نسبت همدیگه رو نشون بدید، مگر اینکه بگید الانسان قائم. تا الانسان قائم نگی دیده نمیشه. آه این نسبت الانسان قائم کجاست؟ تو انسان نیست، تو قائم قیامه، تو قیامم نیست، یه چیزی وسط اون دوتا چسبیده، نه اینم نیست، ولی چیزیست که به هر دو اینها قائمه. ذات، ذات خداوند متعال علیها بر این صفات هست که دانسته میشه. پس ببینید غیر معلومتن، خودش به خودش قابل شناسایی نیست، اما ذات بر این صفات دانسته میشه، ذات با این صفات قابل شناسایی است، صفات در لباس این ذات دیده میشه.
این تعبیری که ما تا حال
داریم چه
نمیدونیم
شده کنیم، بله بله،
بگیریم چیه،
تمام خواهیم، اشتباه بگین چیه، این منظورتون بگیم مستقل چیه، مستقل نمتونیم، یه چیزایی هست مستقل من نمتونم توضیح، یک چیزهایی در ضمن امور دیگر موجوده. دوستان میدانن مولا صدرا یکی از ابتکاراتش، بلکه افتخاراتش این است که نشون داد از دیدگاه خودش که آثار و اعراض اجسام همه وجودشون از این دست. تا قبل از مولا صدرا اعراض اجسام رو وجود رابطی میدونستن، وجود رابطی یعنی در موجودون فی نفس لغیره، وجود رابطی این بود دیگه، موجودون فی نفسه اما لغیره. آقا رنگ چیه؟ رنگ برای خودش یه حقیقتیه اما لغیره است، موقعی میخواد تحقق پیدا کنه نیازمند به چیه؟ موضوعه. مولا صدر اومد باطل کرد، گفت اعراض اجسام موجود فی نفسه نیست، همشون موجود فی غیره هست، یه موجود رو هم فیه موجودون فی غیره، اصل هویت و حقیقتش فی غیره بودنه. ما تصور میکنیم که آیه جسمی است دارای رنگه، اصلا رنگ چیزی جز جسم نیست، از علمی هم میشه اثبات کرد رنگ چیزی جز جسم نیست، همین جسم در یک حالتش این رنگ رو داره. میدید حالش عوض میشه رنگش عوض میشه، حالش عوض میشه جسمش جرمش عوض میشه. پس مکان و زمان و کم و کیف اینا خصوصیتی نیستن که خودش دیده بشود برای غیر، که وجود بهش میگیم وجود رابطی. وجود رابطی یعنی وجود فی نفسه لغیره، یعنی خودش یه چیزیست، احراز وجود فی نفسه ندارن. اینکه فرمودن آقا نشون بدی، به همه چیز نشون دادنیه، اصلا یک سری حقایق هست نشون دادن نیست. اعراض از دیدگاه مولا صدرا قابل شناسایی نیست الا در قالب جسم. من فقط وقتی جسم را میبینم او را زمانمند میابم، مکانمند میبینم. مثلا مکان و زمان مولود خود ذاته، از ذات برمیاد، کم و کیفش مال ذاته. خب اینم گروه دوم. گروه سوم همون از صفاته، این سومی میگن و جماعت من المعتزله اثبتوا لله تعالی صفات زائدت علی ذات. دوستان توجه داشته باشم نگن چه جور شد که معتزله، این معتزله قائل به صفات زائد بر ذاتن؟ میگیم نه، بعضی از صفات رو زائد بر ذات میدانند. گروهی از معتزله برخی از صفات را زائد بر ذات میدانند، بلا هیچ کدوم از معتزله صفات علم و قدرت زائد بر ذات نمیاد. اصلا خط قرمز معتزله است، هیچ معتزلی قائل نیست که علم و قدرت زائد بر ذاته، حیات قائل بر ذاته. یک سری صفات دیگر رو زائد بر ذات میدونن، مثل بها، مثل اراده، گفتن اراده صفته، بعضی گفتن صفته، صفت زائد بر ذاته. نه، صفت زائد بر ذات میدونن به همین دلیل. خیلی درست خب نیست همینا، من اون روزه اولی خوندم برای یادتون باشه، روی مبنایی که ایشون دارن میگن بین صفت و فعل تفکیل کردم. فرمودن اگر چیزی فعل است صفت نیست، اگر چیزی صفت است صفت کماله، تا شد صفت کمال درش زیادت بی‌معنا است. خوب دارم میگم که مهم ها این مبنایی که ما در تجرید داریم میخونیم اینه، یا چیزی صفت خداوند است یا فعل خدا. فعل دیگه صفت نیست، فعل چیه؟ کاری که من دارم میکنم. این نتیجه تفسیر این بحث رو در فعالیت من توضیح بدم که خیلی مهمه. توی مبنای حلی های ما از زمان مرحوم خواجه به بعد دیگه به اینا صفت نمیدیم، اینا فعل هم. فعل کاریش که من دارم انجام میدم. خب به چی کار انجام دارم میدم؟ به اراده. اراده صفته، تا شد صفت دیگه زاده بر زاد نمیتونه باشه. چون که خواهیم دید، قبلا هم اشاره کردیم که از دیدگاه خواجه و علامه هم ظاهرن اینجا تو این کتاب همراه با خواجه میرن جلو، صفت اراده رو زاده بر زاد نمیدونن. بهمیدن این صفت زاده بر زاد. اگر اراده فعل است که فعله، کاری که داریم انجام، اگه صفته صفت زاده بر زاد نمیتونه باشه. این است که این صفت در واقع خداوند باید برگرده به ذات، تبدیل به دایی میشه. این معرکه آرایش توی بحث فاعلیت، این بحث خیلی مهمه. پس از دیدگاه مرحوم خواجه در اینجا هیچ صفتی زاده بر زاد نیست، حتی نسبت معتزله که صفت اراده رو زائد بر ذات میدونن ایراد میگیرن. شما به چه حق میگید اراده صفت زائد بر ذات؟ من میتونه صفت کمالی زائد بر ذات باشه. خب اشکالش چیه؟ میگن تمام اینها مشکل داره. و هذه المظاهر کلها ضعیفه. حتی معتزله گفتن یک صفت زائد بر ذات، اراده زائد بر ذات. چرا؟ لأن وجوب الوجود یقتضی نفی هذه الامور عن نفس وجوب ذاتی به غنای ذاتی اجازه صفت زاد بر زاد نمیده. چرا؟ لأنه تعالی یستحیل و ان یتصف به صفت زائدت علا ذاته، اصلا نمیتونه صفت زاد بر زاد داشته باشه. سبا انجعلناها معنا اشاعره او حالا بحشمیه او صفتا غیره ما، یا صفتی غیر حال و معنا باشه مثل بعضی از معتزله. همه اینا باطله. مبنای استدلالم کجاست؟ همون که فهمیدن به وجوب ذاتی برمیگرده. وقتی خداوند متعال استغناء ذاتی دارد، فرض وجود کمالی زائد بر ذات لازمش این است که این ذات نیازمنده به چیه؟ به یه امری زائد بر ذات. حواسمون باشه ما قید وجوب ذاتی زدیم، در وجوب غیری ذات فقیره، مستغنی می شود از ناحیه غیر، اشکال نداره. در ذاتی که وجوب ذاتی ندارد امکان ذاتی درش راه دارد، اشکال نداره صفت زاد بر ذات داشته باشیم. خودش مستغنی نیست، به واسطه غیر مستغنی میشه. عرض کردم کمالی بهش میدیم بعدم میگیریم صفت زائده. اما ذاتی که خودش مستغنی است، یعنی حیث امکان به حیث فرق درش نیست، اصلا وجوب ذاتی با امکان ذاتی در تناقضه. اگر ذاتی امکان ذاتی ندارد، یعنی فقر نسبت به غیر ندارد. تا شما میگید صفتی زائد بر ذات، یعنی خود این ذات فی حد ذاته نسبت به این صفت غنا ندارد، مستغنی نیست. پس هر گونه صفتی معنا حاله، میگیم حال این ذات است یا این ذات نیست. خود شما فرمودید چی؟ لاهیه هوه. همین که گفتید حال لاهیه هوه، یعنی کمال از ذات چیه؟ بیرون بردید. تا بیرون بردید، یعنی این ذات مستقلی نسبت به این صفت نیست، وجوب ذاتی ندارد، کمال غیری اشکال داره. ببینید لأنه تعالی یستحیل ان یتصف به صفت زائدت علا ذات سوا ان جعلناها معنا او حالا او صفتا غیرهما، لأن وجوب الوجود یقتضی الاستغناء عن کل شیء فی ذاته. یه فی ذاته میخواد اینجا، ولا اینجا اشعری سر بلند میکنه میگه من گفتم که خداوند مستغنی نیست. جواب یه نگاه فخر بکنی، فقط در المطالب العالیه در آثارش خوب توضیح داده، دفاع کرده از اشعاری. چه حرفی است که شما به ما نسبت بدید؟ ما گفتیم خدا فقیره. این که خداوند در ذات خودش این کمال رو نداره معناش نیست که خدا فقیره، غنی نیست. خدا غنیه، خداوند متعال غنیست نسبت به علم، نسبت به قدرت، به هیچ کس دیگری هم نیازمند نیست. ولی استدلال چی داره میگه؟ میگه وجوب ذاتی. این وجوب ذاتی معناش است که امکان ذاتی رو بر میداره، فقر در درون ذات رو بر میداره. تا شما میگید صفت زائد بر ذات، میگیم بسیار خوب، تا این صفت زائد نیامده است امکان در اینجا هست، فرق هست. درسته این صفت مال خودشه، از جایی نگرفته، به تعبیر شما ازلیست، ازلیست، محتاج غیر نیست، اما ذات بدون این صفت استقرا نداره. وجوب ذاتی اقتضای چی میکنه؟ عدم امکان در ذات میکنه و این منافعات داره. یعنی یه فی ذاته میخواد، ویلا اینجا فخر رازی سر بلند میکنه. هر کدومش یه جهتی داره، اون یک جهاتی رو تأمین میکنه، یه جهات دیگری رو تأمین میکنه. چون دوباره تو ثانی دیدید خود فخر اون رو بحث میکنه، اینا ثانی نیستن، اینا مخالفین میگفتن اشاعر اقانیم سمانی درست کردن، به خدا پدر مسیحی ها رو بیاموزن، اونا سه تا اقلوم درست کردن، ابو ابن روح القدس اینا هشت اغنوم درست کردن، گفتن هشت صفر یا اقانیم سبعه، بعضی هفت صفر درست میکنن، هفت و هشت اغنوم. جوابی که فخر رازی اونجا داره بنابرای مبنای قدما جواب میده، بنابرای مبنای فلاسفه و جزئیاتی هم جواب میده. اون در اونجا وقتی این که میخواد بگه تعدد کثرت در خداوند بودن، میگه کثرت، اون کثرت در دو ذاته، میگه تمام ادله توحید نفی غیریت، نفی کثرت میکنه از خداوند متعال، حالا که صفات چیزی غیر از او این است که معانی میگن برای که استقلالش رو میاندازه، یعنی یه حقیقتی است که غیر ذات نیست، غیر ذات نیست به این معنا، یه موجود دیگری است که شبیه الباری درست کنه. یقتضی، پس وجود، لأن وجوب الوجود یقتضی الاستغناء عن کل شیء فی ذاته، در ذاتش، فلا یفتقر فی کونه قادرن الی صفت القدره، این ذاته دیگه نباید بگیم خود ذاته تا قدرت نیاد قادر نیست. شما دارید اینو میگید، شما سه گروه میگید تا این صفت نیاد اون موصوف، ولا فی کونهی عالمن الی صفت الغیر ولا غیر ذالک من المعانی والاحوال. این تمام شد. دو تا نکته در آخر تذکر میدن که عرض کردم، انما قید الصفات بالزائده عینن، این قید عینن رو آورد، لانه تعالی موصوف به صفات الکمال، لکن تلک صفات نفس و ذات فی الحقیقه. ما این فرض رو داریم بحث میکنیم و مقابلش اونایی که زیادت رو